خبر. درخواست متقاضیان طرح معیشتی که جامانده یارانه هستند از اول دی ماه بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کسانی که در لیست یاران بگیرها نیستند از اول دی ماه به دفاتر پلیس علاوه 10 مراجعه کنند و بر اساس آزمون وسع سایت حمایت رفاه ایرانیان، چنانچه این افراد حائز شرایط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشند، می توانند در لیست مشمولان طرح حمایت معیشتی قرار بگیرند.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
شبتون بخیر و نیکی باشه. خیلی متشکر هستیم خانم های محترم، آقایان گرامی که همچنان همراه ما هستید در رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خدمتتون چنانچه مایل هستید برنامه ای از رادیو اقتصاد رو بازشنوایی کنید یا دانلود بفرمایید، میتونید از طریق سایت این شبکه رادیو اقدام کنید به نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir. اما برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد، راهنمایی سازنده شما به دست سیاستگزاران شبکه ما برسه، برنامه سازان سه راه وجود داره: 30000 36 37 22 65 25 25 27 86 20 98. مثل هر شب 5 دقیقه که از ساعت 20 میگذره، یعنی باید بریم شنونده رهیافت بشیم. برنامه گفتگو محور زنده شنیدنی که میپردازه ویژه به مسائل مهم اقتصادی روز. رهیافت
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم و در کنار دیگر همکارانم از جمله آقای کجوری تهیه کننده برنامه امشب رهیاف شنبه 9 آذر 1398 برای یکایک شما مردم عزیز آرزوی تندرستی، آرامش و سعادت دارم. امشب در برنامه پیش رو تصمیم داریم درباره الگوی کاهش خامفروشی از مسیر احداث پتروپالایشگاه‌ها بر اساس قانون جدید مجلس شورای اسلامی باهاتون صحبت بکنیم و همونطور که میدونید طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی 24 تیر ماه امسال با هدف تقویت قدرت بازدارندگی در مقابل تحریم ها و استفاده حداکثری از منابع نفتی به تصویب مجلس رسید. 19 مرداد اگه خاطرتون باشه شورای نگهبان اون رو تایید کرد و 26 مرداد ماه هم رئیس مجلس اون رو به عنوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به دولت ابلاغ کرد. 30 مرداد ماه و دقیقا 4 روز بعدش رئیس جمهور محترم به دستگاه های زیرفت این قانون رو ابلاغ کردن و وظیفه تدوین آیین‌نامه اجرایی رو هم به عهده وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه گذاشتن. همه منتظرن که ببینیم که بالاخره آنجا که مرداد ماه و به عنوان یک برنامه و طرح بسیار کلیدی با هدف تقویت قدرت بازدارندگیه تحریم ها و استفاده حداکثری از ظرفیت صنعت نفت کشور در این حوزه هست چی میشه؟ امشب در این باره بیشتر صحبت میکنیم. میخوام توجه شما شنوندگان رو جلب بکنم به گزارشی که آقای محمود آبادی تهیه کردن. پیشاپیش اگر از کیفیت مطلوب این گزارش برخوردار نباشه عذرخواهی میکنم، ولی خواهش میکنم به دقت گوش کنید بعد وارد صحبت میشیم. یادتون نره خانم ها آقایان 30,000، 36,000، 37,000 هم سامانه پیام کوتاه ما برای اظهار نظر یکایک شما شنوندگان ارجمند هست.
آمارها بیانگر این واقعیتند که میزان تقاضا برای محصولات نفتی ثابت یا در حال کاهش است. از سال 2000 تا کنون رشد 1.3% داشتند و برای سال 2020 تا 2030 تقریبا نصف این میزان در نظر گرفته شده است. اما در مقابل رشد مصرف محصولات پتروشیمی از سال 2010 به بعد رشد تقریبا 5% داشته است که این موضوع اهمیت حرکت به سمت محصولات پتروشیمی را نشان می‌دهد. سعیدی کارشناس پتروشیمی:
حالا محصولات پتروشیمی بازارش کلا متفاوته از محصولات سوختی. سوختی بازار کوچیکی داره ولی پتروشیمی اینجوری نیست. البته سوخت باز هم بهتر از خام فروشی دیگه. حالا ما مثلا بنزین صادر کنیم خیلی دستمون بازتر تا نفت صادر کنیم. بازار پتروشیمی باز بازارش بزرگتر از باز، یعنی هر چی که این محصولی مواد خام برن جلوتر به مواد با ارزش افزوده بالاتر تبدیل بشن، اینا ارزششون که علاوه بر اینکه بالا میره فروششون هم راحت‌تر میشه، تحریمشون هم سخت‌تر میشه.
صالحی رئیس کمیسیون انرژی پارلمان بخش خصوصی:
خب طبیعتاً ما هر چی بتونیم ارزش افزوده روی مواد خام که داریم ایجاد کنیم میتونیم به هم صادرات متنوعی از محصولات رو در بر داشته باشیم، هم میتونیم اشتغال در کشور ایجاد کنیم و ارزش باعث میشه که به هر حال درآمدهای ما بیشتر بشه، درآمد و ارزش افزوده و منافع بیشتری رو بتونیم برای کشور فراهم کنیم. اگر بتونیم واقعاً به سمت ایجاد پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های کوچکتر حرکت کنیم این کاریست که باید انجام بدیم دیگه.
و حال قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی که در حال حاضر در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرایی است، با در نظر گرفتن تسهیلات تنفس و خوراک، سعی در هموارسازی مسیر ورود بخش خصوصی واقعی به صنعت پالایشی و پتروپالایشی کشور و کمک به تأمین مالی و تأمین تجهیزات پتروپالایشی دارد. نکته‌ای که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی بر آن تأکید کردند.
بخش خصوصی و تعاونی باید حتما توسعه پیدا کند. در بخش نفت و گاز می توانند بخش خصوصی و تعاونی حضور همه جانبه داشته باشند. یه قانونی اخیراً در این زمینه تصویب شده در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز. این قانون اجرایی باید بشه. بعض از قوانین تصویب میشه در مجلس اجرایی نمیشه، یعنی آیین نامه های لازم و اینها تهیه نمیشه، هم تو میمانه. این باید سریعا این کار انجام بگیره، باید دنبال بکنن که این کار انجام بگیره و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، ایجاد ذخایر استراتژیک نفت و گاز، اینا چیزاییست که لازمه، جز در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم اینها رو گفتیم.
تخمین اولیه نشان می‌دهد برای افزایش 2 میلیون بشکه‌ای به ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که با استفاده از ظرفیت قانون جدید می‌توان معادل این هزینه نفت خام به عنوان تنفس و خوراک برای واحدهای پالایشگاهی در نظر گرفت. در واقع می‌توان از نفت خام که در شرایط تحریم قابلیت صادرات نداشته و اصطلاحاً در مخازن کشور محصور شده است استفاده کرد و با تخصیص آن به عنوان خوراک واحدهای پتروپالایشگاهی در سالهای ابتدایی تنفس خوراک واحدهای جدید را تأمین کرد تا به این گونه جذب سرمایه گذاری و بهره برداری از واحدها تسریع شود. با رهیا همراه باشید.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید درباره اظهار نظر کنید. به هر حال میدونید راه حل های مهم اقتصادی اون هم در حوزه های زیر ساختی با چشم اندازی که در دنیای امروز متصور هست پیچیده است و میبایست که بازیگران متعدد دولتی، دانشگاهی، آکادمیک و همچنین آینده پژوهان در کنار نظرات مردمی شکل بگیره. این قابلیت هم در کشور هست. آقای مهندس محفوظی از کارشناسان حوزه انرژی پیش ما هستند، با دوستان دیگری هم در دقایق پیش رو وارد صحبت خواهیم شد، از طریق تلفن به ما میپیوندن. آقای مهندس سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همچنین به شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. اونچه که الان ازش صحبت شد و در گزارش هم آمد داره حوزه‌های مختلفی رو به ما نشون میده. اگر بخوایم به بازار نگاه بکنیم، سوخت، تولید سوخت مثل بنزین، گازوئیل و فرآورده اینچنین، به هر حال از نظر ارزش اقتصادی متوسط به پایین محسوب میشن. ولی وقتی می‌خوایم پتروشیمی، فرآورده اینچنین رو نگاه بکنیم که پتروپالایش‌ها بخوام واردش بشن، متوسط به بالا میشه. بخوایم از نظر ارزش نگاه کنیم باز قابل دسته‌بندی است. اگر بخوایم راجع به آینده نگاه بکنیم باز آمارها همینطور. میتونم یه قدری خواهش بکنم بیشتر از اهمیت موضوع خیلی خیلی خلاصه و کوتاه بفرمایید چیه؟
بله در خانه است. همونجور که اشاره کردین در واقع الان خیلی مرسوم نیست که واحدهای پالایشگاهی به صورت مجزا ساخته بشه. این تو سراسر دنیا مشهود هست، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس. متاسفانه خب از سالها پیش این بخش پالایش و پتروشیمی کشور از همدیگه جدا شده مدیریتش و این ادغامی که قرار بود به قولی باعث تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز بشه یک جورایی از همدیگه جدا شد. این مسئله خودش رو خیلی نشون داده، مخصوصا در سالهای اخیر، به طوری که ما محصولات مازاد تولید پتروشیمی داریم و مجبوریم اونها رو به صورت خام، حتی به گفته وزیر صنعت، اینها رو صادر کنیم. اما از طرفی یک سری مجتمعهای پتروشیمی دیگه داریم که مواد مورد نیاز خودشون رو به عنوان خوراک وارد میکنن و جالبه که بدونین ما ارزش صادرات مواد پتروشیمیمون با اینکه از لحاظ حجمی بیشتر از میزان واردات هست، اما میزان هزینه‌ای که مصرف میشه برای واردات بیشتر هست. بنابراین در همین راستا خیلی از کارشناسان به نکته اشاره کردن که ما باید یک ادغامی بین صنعت پالایش و پتروشیمی، چه در ساخت تجهیزات و حالا اون تأسیسات سخت افزاری و چه در بحث مدیریت و بحث نرم افزاری قضیه، یک ادغامی رو شاهدش باشیم.
خب اینه که الان شما داریدش رو میفهمید درست، ولی اونچه که ما الان امروز 9 آذر 98 درش قرار گرفتیم، یک انتظار طبیعی و رسمی و ملی بوده و یک انتظار عمومی. رسمی و ملیشون که به هر حال توسط قانون، توسط مجلس تصویب شد بعد از اون که دولت اعلام کرد، رئیس جمهور هم ابلاغ کردن و مسلماً بعد از اینکه مراحلش رو طی کرده، این آینامه الان کجاست؟ اون کسانی که دارن اینو تدوین میکنن دارن به چی فکر میکنن؟ علت اینکه موضوع نمیتونه خروجی پیدا بکنه چیه؟
خب یک بحث مربوط میشه به خود صنعت نفت و گاز و ساخت تأسیسات پتروپالایشگاهی، اون پروژه پتروپالایشگاهی که از لحاظ هزینه بری و حالا سرمایه که مورد نیاز هست یک هزینه بالایی هست. یک بخشش که مربوط به خود این ذات این پروژه هاست و نمیشه اشکال رو به کسی وارد کرد. یک بحث دیگه هم هست، اینه که ظاهرا اونجوری که معلومه از پیشنویسی که حالا منتشر شده از آیین‌نامه توی حالا سایت دفتر ید دولت، که البته تشکر میکنیم از این بابت که حالا این رو منتشر کردن به صورت عمومی، اما ما مشاهده میکنیم که یک سری شاید دست‌اندازی هایی توی این پیشنویس مشاهده میشه، از جمله این که مثلا گفته شده که شرکت مجری باید حداقل 30% از منابع لازم برای اجرای طرح رو از طریق منابع خودش به قولی بیاره، طبق ماده 21 این پیشنویس. خب این یک کمی حالا درسته که این برای به قولی اثبات اهلیت مجری هست و برای اینکه مطمئن بشن که پروژه به سرانجام میرسه، ولی این 30% واقعا از عهده بخش خصوصی واقعی توی کشور و حتی حالا اون بخش های خصولتی اصطلاحاً شاید از قدرتشون فراتر باشه این 30% از منابع، و لازم هست که حالا دولت با تغییر این ماده یا حالا اصلاحش یا کمک بیشتری که میتونه بکنه این زمینه رو مهیاتر کنه که بخش خصوصی واقعی وارد این صحنه بشه و صنعت پتروپالایش ما واقعاً اون رنگ رونق و اون توسعه رو به معنی واقعی کلمه ببینه با ورود بخش خصوصی.
خب بذارین من همین موضوع رو که دنبال میکردیم که کجا هستین آیین‌نامه با آقای دکتر فلاحتیان هم دنبال بکنم. آقای دکتر به ما پیوستن، معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت. سلام، شب بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتی نگاه میکنیم به پیشینه‌ای که پیشتر هم البته اشاره شد در تصویب قانون و آنچه که به عنوان مسئولیت به عهده وزارت نفت هست، آیین‌نامه الان کجاست؟ تو چه مرحله‌ایه؟ دست کیه حقیقتا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که من در گفتگوی که با رادیو اقتصاد حدود فکر میکنم 15 روز قبل بود داشتم توضیح دادم، آیین‌نامه اجرایی قانون بنابر ظرف 2 ماه در واقع تقدیم دولت بشه که با کوششی که وزارت نفت انجام داد و با همکاری کلیه تشکل‌های زیربط، این آیین‌نامه قبل از موعد مقرر تقدیم دولت شد. همینک 2 جلسه برای بررسی مفاد آیین‌نامه‌ای که ما تقدیم دولت کردیم در کمیسیون تخصصی کمیته اقتصاد دولت برگزار شده و نشست بعدی انشالله فردا بعد از ظهر روز یکشنبه 10 در واقع این ماه هست که برگزار خواهد شد در حد فاصله 4 بعد از ظهر تا 7 شب بناس که این جلسه برگزار بشه. امیدوار هستیم که بتوانیم این هفته در واقع کار این آیین‌نامه رو در کمیسیون تخصصیش در واقع به اتمام برسونیم و آیین‌نامه رو برای طرح در کمیسیون اقتصاد دولت، کمیسیون اصلی بفرستیم تا از اون طریق انشالله برای هیئت وزیران ارسال بشه.
خب پس این خبر خیلی خوبیه که تا انشالله فردا شب آخرین جلسه در کمیته تخصصی دولت انجام خواهد شد.
امیدوار هستیم.
خب انشالله. میتونم از جزئیات بیشتری بپرسم که آیین‌نامه از چه چارچوب و محتوایی برخوردار هست؟ چون ابهام و نگرانی هم داریم به این آقای دکتر اجتناب ناپذیری که پدید آمده و اون که خیلی جایی برای بخش خصوصی نمیبینه و به شدت تابع تدوین کنندگان شده تا تابع واقعیتی که باید از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی بخواد میدانی رو ایجاد بکنه و استفاده ببره.
این برداشت جناب علی بسیار
نادرسته. خب این برداشت برداشت شخصی من نیست آقای دکتر. اون چیزیست که منتقدین مطرح میکنن. اگر جز این هست بفرمایید برای تنویر افتاد. خیلی متشکرم.
ببینید کلیات در واقع این قانون به این ترتیبه که سرمایه گذارانی که مایل هستن در عرصه احداث پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها فعال بشون می توانند در چارچوب مفاد قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به این عرصه ورود بکنند. چارچوب ورود در واقع سرمایه‌گذاران هم به این عرصه بدین ترتیبه که این بخش از جامعه سرمایه‌گذاران می توانند با آورده خودشون و منابعی که از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق و از طرق دیگر بتوان از منابع داخلی و خارجی تأمین بکنن مبادرت به احداث این پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خواهند کرد. پس از خاتمه در واقع مراحل احداث این مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در واقع ما یک دوره‌ای رو موظفیم بر اساس این قانون که خوراکی که مورد مصرف این مجتمع‌های پالایشگاهی قرار میگیره و وچی ازشون دریافت نکنیم تا بتوانن بدون اینکه پولی در مراحل اولیه در واقع بابت خوراک مصرفشون پرداخت بکنن از محل فروش محصولات تولیدی خودشون نسبت به بازپرداخت منابعی که از بازار سرمایه تأمین کردند مبادرت بکنم. پس بنابراین روح این قانون در واقع در قالب تنفس خوراک در واقع مطرح شده است که وزارت نفت هم ملزم شده که از محل سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین خوراک این پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه هایی که احداث میشه اقدام بکنه. این چارچوبه در واقع این قانون هست. برای اجرای این قانون دو ماه همینطور که عرض کردم فرصت تعیین کرده مجلس محترم شورای اسلامی که وزارت نفت با همکاری واحدهای زیرتبیه نسبت به تدوین و پیشنویس آیین‌نامه اجرایی این قانون اقدام کنه که توضیح دادم که قبل از موعد مقرر پیشنهاد ما در خصوص آیین‌نامه مربوط تقدیم هیئت وزیران شده است. بنابراین این که در واقع برداشت صورت گرفته در طرف عزیزانمون که میخوان سرمایه گذاری بکنن که در واقع چارچوبه این کار مشخص نیست، من با این قضیه موافق نیستم. انشالله امیدوار هستیم که ظرف بالاخره تا آخر این ماه ما بتوانیم حد اکثر این موضوع رو انشالله در هیئت وزیران تصویبش رو داشته باشیم و با تصویب این قضیه در واقع سرمایه‌گذاران به راحتی میتونن در واقع در فراخوان‌هایی که وزارت نفت اعلام میکنه به صورت عادلانه در این فراخوان‌ها شرکت بکنن و در بسته‌های سرمایه‌گذاری که در ذهنشون هست رو برای ما بر اساس مدل‌های اقتصادی که تعریف در واقع شده است براشون بایستی بفرستن و ما حتما ارزیابی خواهیم کرد و به صورت رقابتی و عادلانه نسبت به در واقع تنظیم اون قراردادهای مربوطه برای استفاده و بهره‌مند شدن این عزیزان از تنفس خوراک حتما اقدام خواهد شد.
بسیار خوب آقای محفوظی، ظاهرا سوالی از شما دارم در استودیو آقای دکتر فلاحتیان. نکته دیگری رو هم البته من می‌خواستم ازتون بپرسم به عنوان معاون وزیر که بتونیم تو این حوزه بپرسیم. نخست من فکر می‌کنم آقای محفوظی شما مطلبتون رو بفرمایید، با آقای دکتر من خواهم پرسید.
زمین عرض سلام خدمت آقای دکتر فلاحتیان. جناب آقای دکتر، توی ماده 15 حالا خیلی از جای پیشنویس ما در واقع می‌بینیم که در حالا توضیح این پیشنویس نوشته که متناسب با توانمندی های صندوق توسعه ملی این تنفس خوراک به قولی تعیین میشه. من این سوال از شما دارم که در واقع این منظور اینه که مثلا ما اگر سالی 1 میلیون بشکه صادرات نفت خام داشته باشیم و حالا سهم صندوق مطابق بودجه امسال 20% باشه، یعنی 200,000 بشکه نفت خام، در واقع این تخصیص تنفس خوراک به اندازه این 200,000 بشکه خواهد بود در هر سال؟
ببینید، قانون گذار همطور که در بیان جناب عالی هم در واقع بود تاکید کرده که در واقع این تنفس خوراک صرفاً، یعنی تاکید کرده صرفاً از محل سهم صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت. حالا دو حالت احتمال این که رخ بده داره. حالت اول این که ما بتوانیم در واقع به میزانی که شرکت ها مطالبه میکنن یا حتی اکثر همون ظرفیت 2 میلیون بشکه که قانونگذار در واقع تعیین کرده، ما قرارداد مبادله کنیم و سهم صندوق هم کفاف این موضوع رو بده، حد که در این صورت مشکلی نخواهد بود. موضوع دومی که ممکنه در واقع اتفاق بیفته این است که تعداد تقاضاهایی که در واقع واصل میشه و حجم تقاضاها بیش از سهمی بشود که سهم صندوق توسعه ملی است. بنابراین در این شرایط میتوان دو کار رو متصور بود و انجام داد. کار اول اینه که حالا ما داریم روی این پیشنهاد کار میکنیم که امیدواریم بشود در مراجع زیر ابط هم در واقع تصویب کرد، این است که ما در این صورتی که منابع یا سهم صندوق کافی نباشه برای این قضیه، بر اساس مثالی هم که جناب عالی اشاره فرمودید، ما بیایم کماکان این خوراک مورد نیاز رو تأمین بکنیم در حدی که مورد نیاز طرح ها هست و صندوق رو بدهکار کنیم و از محل سهمش در سنوات آتی این رو مستهلک بکنیم. یعنی راه عملیش در واقع درست. این است که طبیعتاً این برداشت من در واقع و برداشت مجموعه همکاران ما در مجموع این است که چنین موضوعی بایستی احتمال خیلی قوی باید در سطوح بالای نظام در واقع این اذن در واقع صادر بشه که صندوق بتواند خودش رو در واقع سهم صنوات آیندش هم در گرو بذاره و بدهکار بکنه تا ما بتوانیم اون نفت رو تامین کنیم. اون قسمتش که به وزارت نفت در واقع بستگی داره، وزارت نفت آمادگی داره که در حد 2 میلیون بشکه‌ای که در واقع منظور نظر قانون گذار بوده این تکلیف رو انجام بده. بنابراین من فکر نمی کنم با توجه به اهمیت این طرح و موضوعی که ما باش مواجه هستیم در حال حاضر و اینکه همه مسئولین نظام مقام معظم رهبری تأکید دارن که هرچه زودتر در واقع این آیین‌نامه اجرایی هم تصویب بشه و این پروژه ها عملیاتی بشه، از هیچ گونه پشتیبانی از این طرح ها دریغ نخواهم در واقع ورزید. بنابراین من با توجه به حمایت همه جانبه‌ای که در کشور الان وجود داره، من تردید ندارم که سرمایه گذاران با پشتیبانی قانونی و مقرراتی خیلی خوبی بتوانن کارشون شروع بکنن.
بسیار خوب آقای دکتر، من خیلی خلاصه فقط خواهش میکنم بفرمایید، چون میخوایم که یه بله. ارتباط دیگه هم داشته باشیم، فقط فرصت رو بسیار مختنم میشمارم. شما اشاره کردید و همه شنوندگان ما هم میتونن ظرفیت پتروپالایشگاه ها این است که بتونه در حقیقت شرایط تحریم رو از وضعیت موجودش به یک وضعیت فرصت با ارزش در ایران تبدیل بکنه. دو تا سوال مهمه، یک اینکه حداقل ظرفیت ها رو میدونیم کمتر از 400 یا 500,000 بشکه به پایین واقعا ارزش اقتصادی نخواهد داشت سرمایه گذاری در اون. نکته مهمتر اینه که بخش خصوصی و سرمایه های موجود در داخل ایران چقدر باید آورده داشته باشن که بتونن تحت حمایت ویژه قرار بگیرن تا بتونن به خوراک گیری با اون تمهیداتی که شما اشاره کردید قانونگذار و دولت میخواد ایجاد بکنه ازش به عنوان تنفس سرمایه گذاری برای حمایت از این فرآیند.
قانونگذار تکلیفی را اینجا مشخص نشده که مثلا فرض کنیم ما برای سرمایه گذاری که حالا عرض میکنم که 1,000 بشکه میخواد در واقع مصرف بکنه یا 400,000 در واقع بشکه، این در واقع فرصتی است که برای کل سرمایه گذاران متناسب با اون مطالعات فنی اقتصادی که خودشون انجام خواهند داد در واقع داره. یعنی ممکنه یک کسی مطالعه فنی اقتصادی بکنه که میتواند یک